والا من قبلا سر اون قضیه ترکی فیصل که آمد دوبار تکرار کرد که چیز مسعود رجب، مرحوم مسعود رجبی و چهره به اصطلاح خانوم رجبی مریم آزادانلو که خیلی پریشان شد ناگهان و کاملا واضح بود که انتظار چنین حرفی رو از ترکی فیصل اونم دوبار نداشت توی این صحبت، کنجکاف شدم که چرا ترکی فیصل این حرف رو زده، چون من میدونستم که رجوی زنده است به دلیل اینکه یه بار از جلال طالبانی پرسیده بودم وقتی آمده بود پراگ توی کنفرانس خبری که 15 دقیقه جواب حرف منو داد و مسئله رو پیچوند و کلی شکایت کرد از مجاهدین، ولی گفت با تمام این شکایت ها اتفاق که افتاده اینه که ما ازشون خوب نگهداری کردیم، بعدن هم اون وقت مسئولیت نگهداریشون با ما نیست بلکه با آمریکایی هاست، بنابراین شما باید از اونا بپرسید این سوالو و به اون ماده قانونی که اینا یه نوع مختلفه، یه نوع خاص به اصطلاح آدمایی هستن که توی زمان جنگ توی اونجا باشون رفتاری باید می شده، در نتیجه اینا مطابق اون قانون که مورد نظر آمریکا بوده، قانون بین المللی که مورد نظر آمریکا بوده و برجستش کردن، سرنوشت اینا رو در دست آمریکایی‌ها گذاشتن. بعد جیمز جفری که آمد پراگ توی دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من باش مصاحبه کردم که اگه بگردید پیدا میکنید به زبان انگلیسی، به زبان فارسی هم فکر کنم ترجمه شد برای رادیو فردا، و بعد اون وقت اون گفتش که رجوی به اصطلاح یا یه جایی، من خیلی چیز کردم، چند بار ازش پرسیدم چون که دفعه اول جواب نمی گرفتن، بعد گفت یا یه جایی توی خاورمیانه است یا یه جایی در اروپا است. این گذشت و چندین سال بعدش، بعد از اون حمله که حالا یا هشت و شب یا نیروهای مشابه اونا یا به هر حال نیروهایی که همسو بودن با جمهوری اسلامی ایران، وقتی که اینا تو فاز و مرحله اول اشرف و چیز به اصطلاح پادگان اشرف رو بعدن بهش میگفتن شهر اشرف، چون دیگه اسلحه نداشتن اونجا و اینا خل سلاح شدن، وقتی اینا رو بردن توی اون لیبرتی، کمپ لیبرتی، یه 100 نفریشون مونده بودن به اصطلاح توجیه این که اینا باید اموال سازمان رو اونجا نگهداری کنن و اینا، و بعد تو اون حمله که شد 50 نفرشون کشته شدن، از این 100 نفر نصفشون کشته شدن و با مسلسل و اینا آمده بودن کشته بودن اگر یادتونه، 50 نفر دیگه شون موندن که اون مقدمه شد برای اینکه دیگه عزم مجاهدین هم جذب بشه که اینجا جای موندن نیست، لیبرتی هم اصلا جای خوبی نبود، اعتراض کسایی که برده بودن اونجا، چند هزار نفری که برده بودن اونجا بلند شده بود و اساسا مثلا توی یه جایی بودن که حتی تهویه درست حسابی و امکانات بهداشتی نبود، مدت زیادی اونجا چیز بودن و در صورت یه راه حلی پیدا شد که برن آلبانی. بعد توی این فاصله توی سوکومیسیون امنیت ملی مجلس آمریکا یه سوال جوابی گذاشت که در مورد اینکه وضعیت مجاهدین خرد چجوریه، کجان، چیکار میکنن بعد از این جریانات، به مدیریت مرحوم سناتور سانتوس که خیلی هم از طرفی خیلی ضد ایرانی بود هم خیلی ضد مجاهدین خلق تا اونجا که یادم میاد، و این سرهنگی رو که اینا رو خل سلاح کرده بود و مدام مدیریتشون میکرد و کم کم با اینا دوست شده بود و اینا، یعنی مجاهدین استاد اینا که از دشمن دوست بسازن، با اینا دوست شده بود و یکی یکیشون رو میشناخت، پرسید ازش چیزای در مورد چیزای دیگه صحبت میکرد ولی اصلا در مورد مسعود رجوی صحبت نمیکرد، و اون وقت تو تلویزیون هست هنوز اگر روی اینترنت برید، من زنده دیدم ولی که دیدم که به خاطر اینکه سو کمیسیون مجلسه و یه چیزای علنیه اینا توی همون آرشیواشون حفظ میکنن، تا مدتایی هم اگه کسی میخواست من برای اون لینکشو داشتم میفرستادم، و توی اونجا سناتور لانتوس پرسید که رجوی کجاست، اون گفتش که والا ما اینا رو به هر حال آمدیم که چیز کردیم فرستادیمشون این ور اون ور رو خودشون مدیریت میکنن خودشون از این حرفا، گفت رجوی کجاست برای بار دوم، بعد گفتش که رجوی هست دیگه چیز میکنه رهبری میکنه سازمان و اینا رو، گفت رجوی کجاست، حالش چطوره، کجاست، یعنی تقریبا دو سه بار اینو پرسید تا اون سرهنگه دیگه به اصطلاح مثل جیمز جفری که به من پاسخ داد و دم به تله داد، اونجا هم اون سرهنگه جواب داد و گفتش که حالش که شما میپرسید گزارش هایی رسیده که در یکی از حملات مجروح شده و بعد اون وقت جایی در اروپا است. یعنی در نتیجه این که زنده است یا مرده، و این من خبرنگاری بودم که این موضوع رو دنبال میکردم مثل خیلی چیزهای دیگه این مجاهدین خلق، و برای من محرز بود که زنده است، ولی حالا چند سال بعد ترکی فیصل آمده میگه مرحوم رجوی. خب چرا این کار رو میکنه؟ تفسیری که آقای مسعود خداونده رای دادن به نظر من اینجا کار میکنه، یعنی باید جدی گرفتش و به اصطلاح این که یعنی از لحاظ ما مرده و در نتیجه برای شما هم دیگه باید مرده باشه، یعنی این که رجوی بی رجوی اگر قراره که چهره ای تو این سازمان باشه که مطرح بشه و صداش پخش بشه و تلکانفرنس بذاره با اعضا و مثل اون فرشتگان چارلی از پای تلفن صحبت بکنه و اینا، از این چیزا ما خیلی دیگه حوصله این کارو نداریم، چون که یه همکاریایی می‌خوایم بکنیم، اینا همه تفسیر منه. و بنابراین آقای رجوی چون ما میگیم مرده دیگه مرده، یعنی اینکه همین تفسیری که خدا بنده میکنه به نظر من اینو باید جدی گرفت و من قبلا این حرفا رو زده بودم جای دیگه. این قسمتش پس بنابراین به نظر من چیز باید راستی آزمایی کرد به اصطلاح، ولی بهترین تفسیریه تا حالا من پیدا کردم که این دوگانگی رو جواب میده، یعنی زنده بودن رجوی و علت دوبار تکرار کرد.
خب در عربستان رو چقدر جدی میدونید؟
چی رو؟
حمایت عربستان به عنوان مهمترین حامی سازمان، نه به عنوان یکی در کنار دیگر.
عربستان که آقای خداوند آقای شاه‌سمندی میدونن، حتی زمان عراق هم این عربا به خصوص عربستان، کویت، اینا، اردن به سازمان مجاهدین خلق کمک مادی، کمک مالی و انواع اقسام کمک‌های دیگه هم می‌کردن و بنابراین غریبه نیست توی این مجموعه.
پس ارتباط سازمان با اینترنشنال هم غیر طبیعی نیست؟
نه ایزا بدیم من بهتون آخه جزئیات داره، شیطان در جزئیات هست دیگه، همه چیز رو ما نمیتونیم فرض بگیریم که تا چه حد و چه جوری. عرض کنم حضورتون که بنابراین این که عربستان سعودی آمده خودش رو وارده یه اتحادی کرده با اینا، با حضور ترکی فیصل در اون همایش سراسری سالانه محرز شد که آمده توی فاز جدیدی با اعلام اینکه مرحوم مسعود رجوی. خب بعد اون وقت از اونجا به بعد ما میبینیم که این شبکه به وجود آمد و بعد اون وقت یه معلوم نبود که کی هست مؤسسش، بعد از بس اما اگر و چی و چه و اینا شد، آخر سر آمدن گفتن فلان شخصیه که یک سرمایه گذاری عربه که خب یکی از این به اصطلاح نخبگان و اعیان عربیه که متصل با چیز دم و دستگاه و به اصطلاح دربار عربستان سعودی و اینها، و اینه که به این معنی این بخشی از اون به اصطلاح فاز جدید همکاری میتونه تلقی بشه و اینکه یه سوپروایزری یا یه مدیریت بالایی بالا سر مثلا آقای رمضان‌پور که بعد با یه شخص دیگه جایگزین شدن، یعنی نه اینکه آقای رمضان‌پور نباشن، علی اصغر رمضان‌پور معاون فکر کنم فرهنگی سابق چیز دولت اصلاحات توی دونه دوره هاش، نام دوره اول بود یا دوره دوم یادم نیست، بعد اون وقت ایشون هنوز اونجا هستن، مقام بالایی هم دارن، ولی بعد یک کس دیگه آمد بالا سر ایشون تو جزئیات، بعد اون وقت منتها اصل قضیه اینه که بالای اینا به هر حال اون سعودیا هستن که خطو میدن و این خطو تو اون سال بهشون دادن برای اولین بار توی شبکه‌های به اصطلاح ایرانی فارسی که مستقیم تمام همایش اینا پخش بشه. قبلا اگر هم پخش میشد توی رسانه های خارج از کشور یه گزارش 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه بود که مثلا اونجا چی شد، کیا چیا گفتن، کیا چیا حضور داشتن، مثلا یه آقای مثل شاهین قبادی یا مثلا این اواخر بیشتر اون یا مثلا سید المحدثین، اینا سخنگوی سازمان مجاهدین خلق بودن. اواخر من علی نواب صفوی رو توی این قضیه که اسم علی صفوی شناسایی میشه تو سازمان نایده بودم. بیشتر این آقای شاهین قبادی به عنوان سخنگوشون میامد و مثلا یه تیکه کوتاهی میگفت که اینطوری شد. مثلا ممکن بود با یکی از سخنرانام که حالا از آمریکا رفته بود اینجا مقامات بود یا از مقامات اروپا، چه مال مجلس چه مال پارلمان و دولت و قوه اجرایی هرچی، صحبت میشد، مثلا یه پکیجی بسته میشد یا اینکه به این ترتیب بود. ولی این که
شما به یاد دارید که العربی هم همزمان مثل اینترنشنال همین کارو کرد، یعنی اون به زبان بله. عربی، این به زبان فارسیش.
بله بله، همسویی بود، همسویی بود. و بعد اون وقت حالا گوشه ذهنم ایزه بدید که به اصطلاح تو به حافظم رجوع کنم، ایندیپندنت فارسی هم فکر کنم که توی همین به اصطلاح هیس و بیس تشکیل شد. اینو راستی آزمایی کنید لطفا. ولی یه موقعی من یه ارتباط اونطوری هم دیده بودم و اینطوری، یعنی این قسمتش دیگه تفسیر خودمه که به نظر می آمد که اونم به اصطلاح یه همسویی هایی باشه و اینها. بنابراین اینم اون قسمت دیگه‌ای که گفتن. چی دیگه گفتن آقای خدابنده که مهم بود از نظر شما؟
اینکه با لابی های عربستان پول به تندروهای امریکایی داده میشه و پول پاشی توسط بومرو، یعنی پولشویی و پول پاشی توسط تندروهای امریکایی برای سازمان انجام میشه.
و من که این چیز رو به اصطلاح مشاهده از نزدیک و دور کرده بودم، ارتباط بین عربستان و چیز لابی های نو کانسرواتیو، اندیشکنده های نو کانسرواتیو چیز به اصطلاح آمریکا. حالا بخوام اسامی رو ببرم و بخوام تست کنم که این یا اون، میگم امریکن انترپرایز اینستیتیوت و واشنگتن Institute for Nearest Studies یه همچی چیزی که پاتریک کلاسن.
جناب آقای کاتوزیان، یه نکته رو بین صحبتتون اگر اجازه بدید من بگم، اینه که آقای شاه سوندی از عدم ارتباط بین آقای پهلوی و سازمان سخن گفتن که سخنشون هم منطقی بود، اما دقیقا کسانی که در ساپورت سازمان کمک میکنن در کنگره و در اندیشکده ها دقیقا همون هایی هستند که حواریون آقای پهلوی، یعنی آقای اعتمادی فر، قاسمی نژاد و اینها باهاشون مرتبطن. برای همینم من به آقای شاسوندی گفتم که اگر مغزی بالاتر از اینها وجود داره، زمانی که نیاز ببینن به هر حال همراهی یا استفاده از دو بازو رو در یک زمان استفاده میکنن. حالا اگر شما نکته‌ای هم در مورد این دارید.
آره خوب شد اون چیزام گفتین، یادم اون سومی رو یادم رفته بود، فاندیشن فور دموکراسیز که FDD
قاسمی نژاد توش.
حالا دیگه کسای دیگه هم هستن، چیز اون آقایی که مهمترینشون اون آقایی که الان اسمش یادم نمیاد، خارجیه و به اصطلاح خیلی پاسدار سپاه پاسداران شناس و از اینجور چیزاست. بعد اون وقت این ست تا
تازگی هم خیلی تو اینترنشنال مصاحبه میکنه.
آره چیزه، عرض کنم حضور شما که بنابراین این ست تا چیز اندیشکده یا اتاق فکر یا هرچی میخوایم، مؤسسه تصمیم مشاورت تصمیم سازی برای جناح نومحافظه کار و به اصطلاح متعلق دست راست آمریکا، حتی فاشیستا و نئونازی ها و اینا، نه اونایی که مقصودم که تو حکومت هستن، منتقل دست راست آمریکا از لحاظ طیف محافظه کارا و اینا معلوم بود از سابق که تقلاهای بین اینها و عربستان سعودی و اسرائیل هست و هی دارن به هم دیگه نزدیکتر و نزدیکتر میشن، چنان که دیدید که مناسبات اسرائیل با عربستان و متحدانش چقدر خوب شد، یکی یکی کشورهای عربی با به اصطلاح عربستان و اسرائیل همسو شدن و خب در اینجا ما اینو میبینیم. بعد اون وقت حالا اون که جایگاه اون وقت مجاهدین خلق و پادشاهی خواه ها چجوریه تو این قضیه، من اون حرفای آقای چیز رو شاهسوندی رو در بست قبول دارم، یعنی اون تفسیرشون تفسیر منم هست، یعنی این که اینا ژتونایست که اینا باش بازی میکنن، منتها تخمرقاشون رو توی سبد نمیذارن و بعدم نوع کار مجاهدین با نوع کار پادشاهی خواها فرق داره. پادشاهی میتونه متحد به اصطلاح نرم آمریکا باشه به عنوان اینکه به اصطلاح یه چهره، مثلا فرض کنید که ایران نوینی که ضمناً مثلا تداعی میکنه مناسبات خوب با آمریکا و اینها، این بخشی از اون روابط عمومی و دیپلماسی عمومیه که دارن به اصطلاح عرضه میکنن به شهروندان ایرانی که پسندشون واقع بشه. از طرف دیگه اون به اصطلاح چیز شورشگری و کانونهای مقاومت، به قول کانونهای شورشی، به قول خود مجاهدین خلق که به نظر من توش خیلی هم غلو میکنن، ولی به هر حال به اندازه‌ای که کارهای ایزایی بکنن یا کسایی رو مثلا توی خوزستان بخرن که اصلا مربوط مال مربوط به مجاهدین خلق نیستن، یا بیان براشون کار بکنن یا جای مثلا یعنی اون
دوباره صداتون قطع و وصل شد جناب کاتوزی. هنوز مشکل داره.
خیلی
آقای کاتوزیان، اگر اجازه بدید دوستان دیگر رو بشنویم، دوباره به شما برگردیم. اگر فهم کنید در یک وضعی هستید که صحبتتون تقریبا به یه نقطه ای رسیده، اگر نه باز بفرمایید ببینم صداتون چطوره.
به یه نقطه میرسونمش. بنابراین اینجا به اصطلاح دو تا سبد مختلف با دو تا فانکسیون مختلف، کار ویژه مختلف از نظر آمریکایی یا و یه رابطه سیمبیوتیک یا یه رابطه دو جانبه برقرار که خب به اصطلاح پادشاهی خواها از آمریکایی ها همکاری با آمریکا سود میکنن، آمریکا از همکاری با پادشاهی خواها، از اون طرف مجاهدین خلق از همکاری با آمریکا و اسرائیل باز سود میکنن و عربستان، و بعد اون وقت آمریکا و عربستان و اسرائیل هم از همکاری با مجاهدین خلق، کما اینکه اون افشای فعالیت پنهانی اتمی ایران که به اصطلاح مجاهدین اعلام کرد، خب کاملا میشه تفسیر کرد به این چیز که داده ها مال اسرائیل بوده ولی اجرا با مجاهدین خلق بود، که اقلا یه دونه منبع ایرانی که توی بخشی از جامعه ایران ممکنه که یه مقدار به اصطلاح هواخواه داشته باشه، به اصطلاح اونا از ایرانی ها بشنون که یه همچین فعالیت های پنهانی بوده، ولی خود مجاهدین خلق تقریبا مشخصه که انقدر توانایی تو ایران ندارن که بتونن که متوجه فعالیت های پنهانی هسته ایران بوده باشن. در نتیجه اون همکاری به اصطلاح یکی از نقطه های بارزش بین اسرائیل و مجاهدین خلق، یه نقطه بارزش رو میشه اونجا راستی آزمایی رو تفسیر رو اینها کرد.